بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یکی از چیزهایی که در جریان استصحاب اعتبار دارد مسئله فعلیت شک و یقینه. فعلیت در مقابل تقدیره، به این معنا که باید با توجه و التفات توأم باشه، یعنی بداند، متوجه باشد که نسبت به حالت سابقه متیقنه و نسبت به حالت لاحقه شک دارد. اما اگر کسی غافل باشه، ولو اینکه اگر این غفلت کنار برود و توجه پیدا کنه، می‌داند که در باطن او و در خزانه نفسش شک وجود دارد، لکن الان که غافله هیچ شک فعلی تحقق ندارد. یعنی این لا تنگزل یقین به شک را متوجه خودش نمی بینه، چون توجه به این معنا ندارد که در او یقینی وجود داره و شکی وجود دارد. توضیحشو دیروز عرض کردیم. حالا مسئله این است که برای ثمره این حرف، که این حرف در کجا ثمرش ظاهر میشه، فعلیت شک و یقین و اعتبار فعلیت شک و یقین در کجا مثمر ثمره است، اینجا در کلام مرحوم شیخ علیه الرحمه در رسائل و کلام مرحوم آی آخوند در کفایه، دو تا فرع ذکر شده به عنوان ثمره این مطلب، و البته این دو تا فرعم نه به عنوان دو ثمره باشه ذکر شده و این دو مسئله رو با هم مقایسه کردند و روی اعتبار فعلیت شک و یقین گفتند در یک صورتش استصحاب جریان پیدا نمی کنه، اما در صورت دیگر استصحاب جریان پیدا می کنه. به عبارت روشن‌تر، مسئله به این صورته که اگر ما در باب استصحاب شک و یقین فعلی لازم نداشته باشیم، در نتیجه در هر دو فرع استصحاب جاری می شود. و اگر ما فعلیت شک و یقین را معتبر بدانیم، در یک مسئله استصحاب جاری نمی شود اما در فرض دیگرش جاری میشه. پس اینی که من میگویم دو تا مسئله متفرع بر این حرف شده، نه به عنوان دو ثمره است، بلکه یک ثمره منتها در مقایسه با دو تا مسئله که روی یک فرض در هر دو استصحاب جاری می شود و روی اعتبار فعلیت شک و یقین در یکیشون استصحاب جاری نمی شود. شما این دوتا مسئله رو خوب دقت بفرمایید، چون حول و حوش اینها مسائلی هست. مسئله این است که اگر فرض کنید کسی اول ظهر یقین داشت به این که محدثه، یقین به محدثیت در اول ظهر دارد، بعد یک حالت غفلت و ذهولی براش پیش میاد که دیگه غافل از این معنا میشه که آیا وضو دارد یا ندارد، و در همون حالت غفلت و ذهول می ایستد و نماز می خانه. البته شروعش در نماز و دخولش در نماز اشکالی نداره، برا خاطر اینکه آدم زاهلیه و آدمیست غیر متوجه، بدون توجه به هیچ مسئله ای می ایستد و نماز می خانه. بعد از آنی که نمازش تمام شد و فراغ از نماز تحقق پیدا کرد، اون وقت برای شک پیدا میشه. شک به این صورت که خب ما اول ظهر که مسلم محدث بودیم، آیا قبل از شروع در نماز ما تحصیل طهارت کردیم یا تحصیل طهارت نکردیم؟ یقین دارد به این که اول ظهر کان محدثا، و قبل از شروع در نماز هم حالت ذهول و غفلت بر او حاکم بود، وارد نماز شد در این حال، از نماز فارغ شد، برای او شک پیدا شد که آیا این نماز ما مع الوضو بود یا بدون الوضو؟ ما که اول ظهر مسلم محدث بودیم، بعد از او نمیدونیم که آیا وضو تحصیل شد یا نشد. این فرض رو میگویند مسئله اعتبار فعلیت شک و یقین اینجا اثر می‌گذارد. چرا؟ برای اینکه این آدم قبل از نماز اگر حالت ذهول و غفلت برای او تحقق پیدا نمی کرد و توجه پیدا می کرد به اون شکی که در خزانه نفسش وجود داشت، اگر شکش مورد التفات واقع می شد، یک استصحاب حدث و استصحاب عدم طهارت قبل از نماز جریان پیدا می کرد و لازمه این استصحاب حدث بطلان نمازی است که به دنبال استصحاب حدث واقع شده، و با استصحاب حدث قبل از نماز دیگه جا برای قاعده فراغ باقی نمیمانه. اگر شما در حال شروع در نماز شک دارید که آیا وضو گرفتید یا نه، شما میتونید این حرف رو بزنید، بگید خیلی خوب، ما که یقین نداریم به اینکه بدون وضو هستیم، ما میاییم حالا نماز رو میخونیم، بعد از نماز دست به دامن قاعده فراغ دراز میکنیم، قاعده فراغ حکم میکنه به اینکه نماز من صحیحه. اینجا جای قاعده فراغ نیست. اگر قبل از نماز شما استصحاب حدث داشته باشید و شرعن ولو ظاهرن محکوم به محدثیت باشید، اصلا حق ندارید که وارد نماز بشید. در صورت توجه و التفات و در صورت غفلت و ذهولم، اگرچه ورود شما در نماز مانعی نداره، لکن استصحاب حدث قبل از نماز نمیگذاره این نماز شما محکوم به صحت بشه. پس در نتیجه اینجایی که یقین به حدث داشته و ثم قفل و صلا فی حالت القفل، در باب استصحاب فعلیت شک و یقین رو معتبر ندانیم، اینجا قبل از نماز استصحاب حدث در کار بوده و لازمه استصحاب حدث بطلان این نمازه، و با استصحاب حدث قبل از نماز دیگه جا برای قاعده فراغ باقی نمیماند. اما چون ما فعلیت شک و یقین رو معتبر میدانیم، اینجا عقیدمون این است که قبل از نماز استصحاب جریان نداره. چرا؟ برای اینکه من یقین به محدثیت داشتم، اما بعد از یقین حالت غفلت و ظهور تحقق پیدا کرد و ما در استصحاب یقین و شک فعلی لازم داریم، و من چون شک فعلی نداشتم لذا استصحاب حدث قبل از نماز در مورد من جریان نداره. پس نماز رو در حالی من شروع کردم که حتی از ناحیه استصحاب محکوم به محدثیت نبودم. حالا که نماز تمام شد، الان شک فعلی برای من تحقق پیدا کرد، الان یقین و شک فعلی پیدا شد. خب شما بفرمایید همین یقین و شک فعلی بعد از نماز همین کافیست که نماز شما رو محکوم به بطلان بکنه؟ برای اینکه استصحاب حدثی که شما بعد از نماز جاری میکنید، معنای استصحاب حدث چیه؟ یعنی از اول ظهر تا به حال شما محدث بودید، و معنای این که از اول ظهر تا به حال محدث بودید این است که نماز شما فی حال الحدث واقع شد، نماز شما فی حال المحدثیه تحقق پیدا کرد. پس در حقیقت استصحاب بعد از نماز هم لقائل ان یقول که نماز رو باطل میکنه. دیگه نیازی نداریم به اینکه یک استصحاب حدثی قبل از صلات جاری بشود. لکن جواب این حرف اینه که اگر شما استصحاب رو بعد از نماز بخواید جاری بکنید، قاعده فراق جلوی استصحاب رو میگیره. برای اینکه قاعده فراق حاکم بر دلیل استصحابه، یا حداقل مخصص دلیل استصحابه. برای اینکه شما در تمامی مواردی که قاعده فراق جریان پیدا میکنه یک استصحاب مخالف قاعده فراق هم در کاره. خب اگر شما بعد از نماز احتمال دادید که در رکعت سوم آیا رکوع به جا آوردید یا نه، مگر استصحاب اقتضا نمی کنه که شما رکوع رکعت ثالث رو انجام ندادید؟ اگر شک کنید که در رکعت رابعه سجدتین رو انجام دادید یا نه، مگر استصحاب اقتضا نمی کند عدم اتیان به سجدتین رو؟ لکن شارع مقدس جلوی این استصحاب ها رو گرفته و قاعده ای به نام قاعده فراق آورده که به منظور تسهیل بر امت اگر بعد الفراق یک شکی برشون پیدا بشه آیا من رکوع رکعت سوم رو انجام دادم یا نه، شارع می فرماید اعتنا نکن، آیا سجدتین رو در رکعت رابعه انجام دادم یا نه، شارع می فرماید اعتنا نکن. پس قاعده فراق برای همین هدف آمده که اون استصحاباتی را که بعد از نماز جریان پیدا میکنه و لازمه اون استصحابات بطلان نمازه، قاعده فراق، حالا یا به عنوان دلیل حاکم و یا لااقل به عنوان یک دلیل مخصص برای لا تنقض الیقین بشک، در خصوص این مورد جلوی استصحاب رو میگیره و ما دلیلی نداریم که لا تنقض الیقین بشک قابل تخصیص نباشه. لا تنقض الیقین بشک هم یه قاعده تعبدیه و امکان داره که به واسطه قاعده فراق یا مثل قاعده فراق همین لا تنقض الیقین بشک تخصیص خورده باشه. چی؟ یقین داری؟ که چی؟ از بحث خارج. عرض می شود که پس خوب دقت کردید در این مسئله اولا، اگر استصحاب حدث قبل از نماز جریان پیدا بکنه لازمش بطلان نمازه، و اگر استصحاب حدث قبل از نماز جریان پیدا نکنه لازمش صحت نمازه، ولو اینکه بعد از نماز استصحاب حدث جاری بشود، برای اینکه اون استصحاب حدث بعد از نماز اون محکوم قاعده فراقه، او در مقابل قاعده فراق نمیتواند نقش داشته باشه. فبن نتیجه ما برای اعتبار فعلیت شک و یقین یک ثمره ای پیدا کردیم. ثمره همین مورده که اذا تیقن بالحدث ثم قفل و صلا فی حالت القفله و بعد از صلات التفت و شک فی انه هل تطهر قبل از صلات املا، اینجا نتیجه اعتبار فعلیت شک و یقین این است که ما در این نماز باید رجوع به قاعده فراق بکنیم و نتیجتاً حکم بکنیم به صحت هذه الصلاة. اما فرع دوم این است که اگر یقین به حدث پیدا کرد، مثل همین صورت اول، یقین کرد به اینکه در اول ظهر محدث بوده و ثم شک کرد در یک ساعت بعد از ظهر، یک ساعت بعد از ظهر یه شک فعلی براش پیدا شد که آیا ما که اول ظهر مسلم محدث بودیم بعدش وضو گرفتیم یا نه؟ خب الان که یک شک فعلی براش پیدا شد، چون یقین و شک هر دو فعلیت داره، استصحاب حدث جریان پیدا کرد و استصحاب حدث حکم کرد به این که تو محدثی. بعد از آنی که استصحاب حدث جاری شد، یک حالت غفلت و ذهولی برای این پیش آمد و در اون حالت غفلت و ذهول ایستاد و نماز خواند. و بعد از آنی که نمازش تمام شد حالت غفلت و ذهول مرتفع شد. یه قیدی هم مرحوم آقای آخوند اضافه می کنند و اون اینه که بعد از آنی که نماز تمام شد و این توجه پیدا کرد به این که یک ساعت بعد از ظهر به حکم استصحاب محکوم به محدثیت بوده، یقینم داره که بعد از یک بعد از ظهر وضو نگرفته، اما الانم احتمال میده که در فاصله بین ظهر و یک بعد از ظهر وضو گرفته باشه. اما یک بعد از ظهر که یقین و شک فعلی تحقق پیدا کرد و استصحاب جریان پیدا کرد و به حکم استصحاب این محدث شد، یقین داره که بعد از محدثیت به حدث استصحابی دیگه در فاصله بین یک بعد از ظهر و دوی بعد از ظهر وضو نگرفته، بلکه در همون حالت ذهول و غفلت ایستاده و نماز خوانده. اینجا رو می‌فرمایند که برخلاف اون مسئله گذشته و برخلاف فرع قبلی، اینجا دیگه نمازش باطله و مثل صورت اول نمیتونیم حکم بکنیم به صحت نماز. چرا؟ برای اینکه اینجا قبل از نماز یقین و شک فعلی برای او تحقق پیدا کرد و لا تنقض الیقین بشک در مورد این جاری شد و این رو محکوم کرد به انه محدث، و یقین هم داره که بعد از محدثیت به مقتضای لا تنقض دیگه وضو نگرفته و طهارتی تحصیل نکرده، پس در حقیقت نماز او در شرایطی تحقق پیدا کرده که در اون شرایط به مقتضای استصحاب محکوم به محدثیت بوده و نماز در اون حال واقع شده، و این استصحاب قبلی دیگه جلوی قاعده فراغ رو میگیره. نمیتونیم اینجا بعد از نماز قاعده فراغ رو جاری بکنیم. قاعده فراغ به اصطلاح علمی در اونجای جریان پیدا میکنه که شک بعد الفراغ حادث بشود، اما اونجایی که قبل از شروع در نماز شک بوده، مثل اون مثالی که من عرض کردم، شما ایستادید و شک دارید در اینکه وضو گرفتید یا نه، نمیتونید بگید ما خب چه مانعی داره، در همین حال شک شروع به نماز میکنیم، بعد از نمازم دست به دامن قاعده فراغ دراز میکنیم. قاعده فراغ ولو اینکه برای تسهیل بر مردمه، اما در مورد خاص قاعده فراغ جریان داره و او اونجاییست که شک در صحت و بطلان بعد از نماز حادث شده باشه. اما اگر کسی قبل از نماز شک داره در اینکه وضو داره یا نه و استصحاب بقاء حدث هم حکم می کند به انه محدثون. اینجا دیگه چه معنا داره که بعد از نماز قاعده فراق جریان پیدا بکنه؟ پس در نتیجه بیان مرحوم شیخ و بیان مرحوم محقق خراسانی در ثمره اعتبار فعلیت شک و یقین این است که این دوتا مسئله رو با هم مقایسه می کنن. میگن روی اعتبار فعلیت شک و یقین در فرض دوم استصحاب حدث قبل از نماز جریان پیدا میکنه و حکم میکند به بطلان نماز، اما در فرض اول چون شک فعلی تحقق نداره استصحاب حدث قبل از نماز جریان پیدا نمیکنه و بعد از نمازم فقط قاعده فراق جاریه و استصحاب حدث بعد از نماز محکوم قاعده فراقه. روی اعتبار فعلیت شک و یقین ما میتونیم بگیم در فرض اول نماز صحیح و در فرض دوم نماز باطل. اونجا استصحاب حدث نیست و اینجا استصحاب حدث هست. قاعده فراق مگه شما گوش نمیده؟ کجا؟ چرا؟ شک آقا، اصلا فرض ما فرض شکه، شما یقین دارید از بحث ما خارجه. اصلا فرض ما فرض شکه. اونجایی هم که ما میگیم غفلت کرده و نماز خونده، فرض اونجاییست که اگر این غفلت نبود و توجه به خزانه نفس میکرد خودش رو شاک میدید، ولا فرض قطع اصلا از بحث ما خارجه. غفلتی است که در باطن شکه، یعنی در تقدیر شکه، اما در فعلیتش غفلت و زهوله. چرا قاعده فراق اینجا جریان پیدا نکنه؟ شما مسئله رو مثل این که توجه نکردید. خب حالا این دوتا برا شما روشن شد. اون عرض می شود که چیزی که من اشاره کردم راجع به کلام امام بزرگوار در کتاب شریف الرسائل خودشون، عرض کردم که یک مختصر بی توجهی در اینجا به کار رفته. ایشون برای ثمره اعتبار فعلیت شک و یقین فرض دوم رو اومدن مثال زدن و اصلا اشاره ای به فرض اول نکردند. آمدن فرض دوم رو مطرح کردند. البته یه بیانی دارن که این بیان رو حالا ما به صورت اشکال بر کلام مرحوم شیخ و مرحوم محقق خراسانی اشاره می کنیم. اون بیان ایشون بیان تمامیه، اما مسئله اینه که وقتی که شما مسئله فعلیت شک و یقین رو مطرح می فرمایید و میخواهید یک موردی رو به عنوان ثمره این مسئله مثال ذکر بفرمایید، باید کجا رو شما مثال قرار بدید؟ اون جایی که مسلم روی اعتبار فعلیت شک و یقین استصحاب درش جریان نداره، و الا این فرض دومی که شما ذکر فرمودید، ولو اینکه عرض میکنم بعدم ما اشاره میکنیم که بیان ایشون درسته، ولی این ثمره این مسئله نیست. ثمره این مسئله در فرض اول ظاهر میشه، یعنی اونی که فعلیت شک و یقین رو معتبر میدونه در فرض اول حکم میکنه به اینکه نماز صحیحه، چون استصحاب جاری نیست قبل از نماز، بعد از نمازم قاعده فراق پیاده میشه. اما اونی که فعلیت شک و یقین رو معتبر نمیدونه میگه همون قبل از نماز استصحاب حدث جاریه، ولو اینکه این نمیدونسته استصحاب حدث داره، اما بعد از نماز میفهمه که قبل از نماز استصحاب حدث داشته و نمازی که با استصحاب حدث قبل از نماز تحقق پیدا بکنه بلا اشکال این نماز محکوم به بطلانه. اونی که ثمره این بحثه، اجازه بدید حالا، اونی که ثمره این بحث فرض اوله، اما ایشون اصلاً در کلامشون فرض اول رو اشاره نکردن، فرض دوم رو هم که مطرح فرمودن نه به اون صورتی که در کلام مرحوم محقق خراسانی و مرحوم شیخ مطرحه، بلکه به یک صورتی که اشکالی است که متوجه مرحوم شیخ و مرحوم محقق خراسانیه. لذا روی قاعده حق این بود که ایشون هم همون مسئله اولا رو به عنوان ثمره بحث ذکر بکنن، نه مسئله دوم. مسئله دوم که فقط جنبه مقایسه ای داره، و الا ثمره در همون مسئله اولا ظاهر می شود. چی فرمودید شما؟ کی؟ اگر ما شک و یقین رو فعلیت، گوش بدید، اگر ما بگیم فعلیت شک و یقین لازم نیست، این قبل از نماز چی داشته؟ خب میدونم به حسب واقع چی داشته، استصحاب حدث بوده، پس نمازش باطله. نه، یعنی شما بعد از نماز، گوش بدید، بعد از نماز میفهمید که قبل از نماز استصحاب حدث داشتید. اگر فهمیدید که قبل از نماز استصحاب حدث داشتید، بله، بحث در همون صورت اوله، ما هنوز به صورت دوم کاری نداریم. در همین صورت اول که ثمره بحث همین صورت اوله، یعنی اونایی که فعلیت شک و یقین رو معتبر میدونن در صورت اول حکم به صحت نماز میکنن، و اونایی که فعلیت شک و یقین رو معتبر نمیدونن لازمه حرفشون این است که در صورت اول حکم به بطلان نماز بکنن. ثمره بحث در صورت اول ظاهر میشه، صورت دوم جنبه مقایسه ای داره، که حالا البته بعضی از اشکالات هم هست در کار، ولی از نظر عرض می شود استنتاج از بحث و توجه به ثمره بحث، ثمره بحث از حرف صورت الاولا، مثل این که اصلا ما صورت ثانیه رو مطرح نکنیم، اصلا ضرورت هم نداره که ما فرع دوم رو در اینجا مطرح بکنیم و مورد مقایسه قرار بدیم، اصلا تمام بحث رو میایم روی فرع اول. من تیقن بالحدث ثم قفل و صلا ثم شک در اینکه آیا نمازش کان مع طهاره او بدون طهاره. اونایی که میگن فعلیت شک و یقین معتبره، میگن این نماز صحیح یقین اعتبار نداره، حکم به بطلان این نماز میکنن. لذاست که ذکر فرع دوم اونم به خلاف اون نحوی که مرحوم شیخ و مرحوم محقق خراسانی در کفایه مطرح فرمودن، این تقریبا به حسب ترتیب بحث خیلی مناسب نیست. شما چرا گوش نکردید به اون اساس اشکالی که من میکنم؟ اساس اشکال این نیست که در فرض دوم حکم چی چیه. اساس اشکال این است که ثمره این بحث در کدام فرع ظاهر میشه. خیلی خوب، پس باید فرع اول رو ذکر کرد و ذکر فرع دوم من باب المقایسه است. و کسی ممکنه بگه ما فعلا داعی به مقایسه نداریم، ما فعلا نمیخواییم مقایسه بکنیم، ما میخواییم همین ثمره این بحث ببینیم در کجا ظاهر میشه. ثمره بحث در فرض اول ظاهر میشه ولو فرض دوم در عالم اصلا وجود نداشته باشه. نه چرا بابا، دیگه از این روشنتر که شاید نشه مسئله ای رو بیان کرد. اون اعتراض این نیست که فرع دوم حکمش چیه. حالا حکمش عرض کردم من الممکن همون نظر مبارک ایشون باشه، ولی بحث این است که یک همچه چیزی که به عنوان تنبیه اول در باب استصحاب مطرح شده و یک مسئله مهمی هست، حالا ما میخواییم ثمره ای بر این بحث پیدا بکنیم. آیا ثمرهش فرض اول یا فرض دوم؟ سوال. و ثمره فرض اوله، ولو این که حالا در فرض دوم هم عرض کرده ممکنه ما مناقشه بکنیم در حرف مرحوم آقای آخوند و مناقشه هم درسته، اما این نزاع ثمره روشنش در فرض اوله و ایشون اصلا اشارهی به فرض اول نفرمودن، مستقیما رفتن سراغ فرض دوم، اونم نه به اون کیفیتی که حالا من از کفایه و رسائل نقل می کنم. حالا این مسئله مهم نیست بالاخره. پس نتیجه این شد که ما اینجا دو تا مسئله داریم که روی اعتبار فعلیت شک و یقین در مسئله اولا حکم به صحت نماز میشه و در مسئله دوم حکم به بطلان نماز. خب این حرف حالا ما باید این رو بررسی بکنیم ببینیم آیا واقعیت مطلبم اینه یا اینکه اینجا بعضی از مسائل دیگر وجود داره. مثلا در فرض اول درسته که شما میگید استصحاب حدث قبل از نماز جریان نداره، خیلی خوب، ما آمدیم استصحاب حدث بعد از نماز رو مطرح کردیم که مرحوم آقای آخوندم داره این مسئله رو در دنبال فرض دوم لکن در رابطه با فرض اول، اشتباه نشه در فهم مراد کفایه. این نعمی که ایشون ذکر میکنه در رابطه با فرض اول لکن در دنبال فرض دوم ذکر میکنه. خب شما گفتید که استصحاب حدث بعد از نماز محکوم قاعده فراغه. خب بگیم اگر ما در این قاعده فراغ مناقشه کردیم، گفتیم این قاعده فراغ معلوم نیست اینجا جریان پیدا بکنه، حالا علت مناقشش هم عرض میکنیم چیه؟ اگر قاعده فراق در فرض اول مورد مناقشه واقع شد، دیگه اون استصحاب حدثی که بعد از نماز جریان پیدا میکنه اگر در مقابلش قاعده فراق نباشه حکم میکنه به بطلان نماز. اون وقت نتیجه این میشه که در فرض اول ما باید بگیم نماز باطله. منتها چه فرق میکنه که شما بگید بطلانش برا خاطر استصحاب حدث بعد از نمازه، یا بطلانش بنابر قول اونهایی که اعتبار فعلیت شک و یقین رو قائل نیستند بگن مربوط به استصحاب قبل از نمازه؟ علی حال اگر در فرض اول در جریان قاعده فراق مناقشه بشه و قاعده فراق از کار بیفته، دیگه این بحث در فرض اول نتیجه نداره. چرا؟ برای اینکه در فرض اول باید گفت نماز باطله بلا اشکال. منتها اونایی که، خوب دقت بفرمایید، اونایی که فعلیت شک و یقین رو معتبر نمیدونن میگن علت بطلان استصحاب حدث قبل از نمازه. اونایی که فعلیت شک و یقین رو معتبر میدونن میگن علت بطلان استصحاب حدث بعد از نمازه. علی حال نماز باطله. حالا شما بخواد منشأش رو استصحاب حدث قبل از نماز بگیرید یا منشأش رو استصحاب حدث بعد از نماز قرار بدید، بالاخره در این فرض نماز باطله و دیگه ثمره ای بر این قول ترتب پیدا نمی کنه. حالا از چه راهی میشه در قاعده فراق مناقشه کرد؟ از این راه که البته این تفصیلش رو باید انشاءالله در قاعده فراق ما اونجا باید بررسی بکنیم. و اشکال اینه که قاعده فراق اختصاص دارد به اونجایی که کیفیت عمل برای انسان روشن نباشه. یعنی وقتی که انسان از عمل فارغ شد، مثل این که یه پرده ای بین انسان و بین عمل کشیده میشه. آیا در رکعت سوم رکوع به جا آوردم یا نه؟ میمونه انسان. در رکعت چهارم سجدتین رو انجام دادم یا نه؟ بین انسان و عمل حائلی به وجود آمده. اینجا قاعده فراق حکم میکنه به اینکه بنای بر صحت بگذار. اما اگر خصوصیات عمل به تمام معنا بر شما مشخصه، اینجا دیگه چه جاش برای قاعده فراق؟ اینجا همینطور ما نهنفی. شما یقین دارید به اینکه اول ظهر محدث بودید، بعدم میدونید که غافل شدید و در حال غفلت نماز خوندید، دیگه بین شما و بین عمل شما پرده ای کشیده نشده. اینجا ممکنه بگیم قاعده فراق جریان نداره. جای قاعده فراق اینجا نیست. البته عرض کردم تحقیقشو باید در قاعده فراق ما ملاحظه بکنیم، اونجا بحث‌های دامنه‌داری وجود داره، لکن این شبهه هم به عدم جریان قاعدت الفراق هنا، برای اینکه بین من و بین عمل هیچ نقطه ابهامی وجود نداره. من میدونم که محدث بودم، میدونمم که غفلت و ذهولی در کار آمده، نمازم در حال غفلت و ذهول تحقق پیدا کرده، در باطن هم شک که در این معنا بوده که آیا بعد از ظهر وضو گرفته شده یا نه، هیچ بین من و بین عمل نقطه ابهامی وجود نداره، چون نقطه ابهام وجود نداره یمکن ان یقال به عدم جریان قاعده الفراق، و اگر قاعده فراق جریان پیدا نکرد این نزاع در فرض اول ثمره پیدا نمیکنه. علی کل القولین باید حکم بکنیم به اینکه نماز در فرض اول باطله، منتها منشأ بطلانش استصحاب حدث قبل از نماز علی قولن، یا استصحاب حدث بعد از نماز علی قولن آخر. لذا این اشکال در فرض اول هست تا فرض دوم هم اشکالی درش وجود داره برای بعد انشاءالله. چی؟ یقین نداریم.